أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تنبیه سوم از استصحاب درباره استصحاب کلی است. و این مسئله مفیدی است انصافا. از استصحاب، از تنبیهات مفید استصحاب. این استصحاب کلی را منقسم کردن اول به سه قسم، اون قسم سوم را هم به سه قسم. قسم اول که درباره صحبت کردیم این که کلی در ضمن فرد پیدا شده، حالا نمیدونیم اون فرد هست یا نه. انسان در خانه بوده، الان در ضمن زید، الان نمیدونیم زید در خانه هست یا نه. فرمودن هم استصحاب کلی داریم هم استصحاب فرد. میتونه بگید انسان در خانه بود، الان هم هست. میتونم بگید زید در خانه بود، الان هست. و معلومه بلا اشکاله. فقط اشکال که هست این که خوب، حالا اگه استصحاب زید کردم میتونم بگم انسان در خانه است یا نه، یا اگر استصحاب انسان کردم میتونم بگم زید در خانه است یا نه. خب اینجا گفتن نه، برای این که مثبته. انسان در خانه بود، الان هم هست، پس زید در خانه است. این امر عقلی است و با استصحاب نمیشه امر عقلی درست کرد. اسمشون زرن اس مثبت. یا زید در خانه بود، الان نمیدونم هست یا نه، زید در خانه، پس انسان در خانه. میتونم بگم؟ گفتن نه. برای این که عقلا همینطوره، اگه زید باشه حتما انسان هست، اما این اس مثبته و استصحاب لوازم خودش را نمیتونه بار بکنه. اگر کسی اس مثبت و حجت بدونه یا اس مثبت و اینجا حجت بدونه که بعد درباره صحبت میکنیم، مثل مرحوم آخوند میگن که از لوازم جلیه است، پس بنابراین باره. پس راجع به اون قسم اول اشکال نداریم. بله، اون اشکالی که دیروز من در استصحاب قسم دوم میکردم اینجا هم هست، و اون این است که اثر نداره استصحاب کلی. انسان در خانه بود، الانم هست، این اثر نداره. اون که اثر داره زید در خانه بود، الانم هست، اون فرد. آثار احکام مال فرده، نه مال کلی. من حیث هو و هو. و علی کل حال، مثلی که قسم اول از استصحاب کلی حرفی روش نزدند و یه چیز واضحی تو اصول قرارش دادن. حرفا همه روی قسم دوم و حتی قسم سوم هم خیلی حرف نداره، بعد حرف میزنیم، اما این قسم دوم حرف داره. کلی در ضمن فرد موجود بود، اما اون نمیدونم اون فرده وضعش چجوریه. این دوام بقا داشته یا نه؟ که مثال خیلی داره تو فقه، نباید مثال به فق و فیل بزنی. مثلا روز جمعه نمیدونه نماز جمعه براش واجبه یا نماز او. حالا یه مقدار صبر میکنه، وقت نماز جمعه میگذره، یا حالا نمیدونه آیا نماز جمعه براش واجبه یا نه. اگه جمعه بود تمام شد دیگه واجب نی، اگه ظهر بود حالا واجبه. اون نماز ظهر وقتش زیاده، نماز جمعه وقتش کمه، و حالا اون وقت کمه از بین رفته، اون وقت زیاده باقیه. بخوام استصحاب فرد کنم، حال سابقه نداره. استصحاب کلی حال سابقه داره. بگیم نماز جمعه واجب بود، نماز روز جمعه نماز واجب بود، الانم واجبه که بره نماز ظهر بخونه. ازا اون پشه و فیل مرحوم شیخم میدانیم حیوان در خانه بود، نمیدونم پشه بود یا فیل، اگه دو سه روز صبر بکنیم، اگر پشه بود مرد، اگر فیل بود هست. خب بخوام بگم فیل هست نمیشه، فیل نیست نمیشه، اما میشه بگم حیوان در خانه بود، الان یکونو کزاله. مشهور در میان اصحاب من جمله شیخ بزرگوار، فرمودن این استصحاب جاریه، اشکال نداره، برای اینکه اون مثال مرحوم شیخ حیوان در خانه بود، الان یکون و کزاله، مقتضی موجود مانع مفهوم، الا اینکه پس از مرحوم شیخ به این استصحاب، به این حرف مرحوم شیخ اشکال کردن اما جواب دادن، و میشه بگیم که این استصحاب قسم دوم در اصول ما یه چیز مشهوری است که استصحاب قسم دوم کلی جاریه در مقابل قسم سوم که جاری نیست، در مقابل قسم اول که اشکالی نیست، در اینجا هم بگیم مثل قسم اول استصحاب مشترک، استصحاب کلی میتونم بکنم. مثالم خیلی داره تو فقه ما. ما دو تا اشکال داریم قطع نظر از اشکالهای قوم، یکیش رو گفتم در جلسه قبل، یکیش باقی مونده. اون دو اشکال ما اینه: یک، گفتم استصحاب کلی نماز کلی، این اصلا اثر نداره، برای اینکه اون که روز جمعه بر ما واجبه خصوص جمعه یا خصوص ظهره، اما مشترک بین ظهر و جمعه این بر ما واجب نیست. نماز بر ما واجب نیست، بلکه نماز ظهر بر ما واجبه، نماز جمعه بر ما واجبه با این خصوصیت. یعنی مستاق. مثلا حالی که شک نداریم روزه، یا اون کسانی که نماز جمعه رو واجب میدونن روز جمعه، و ازا نودی الی الصلاه فسعوا الی ذکر الله، نماز جمعه برام واجبه. یا امروز ازا زالت شمس یجب و ظهر و العصر ان هذه قبل هذه، نماز ظهر و عصر برام واجبه، نه مطلق نماز. در اون مثالی که در اون جلسه می زدم که محتش شده نمیدونه بول یا منی وضو گرفته، حالا نمیدونه آیا باز محتشه یا نه، خب استصحاب کلی بکنه. کلی حدث، کلی حدث ما نداریم. حدث اصغر هم داریم، اما حدث مشترک بین اصغر و اکبر نداریم. نداره، قدر مشترک نداره. لذا اون وضو حدث اصغر یعنی بول را، اون حدثی که در اثر بوله او را رفعش میکنه. غسل اون حدثی که از بول پیداش، از منی پیدا شده. اما یه حدث مشترک بین اصغر و اکبر نداریم تو فعل، نداریم تو خارج. لذا هفته در جلسه قبل می گفتم که این استصحاب بگی جاری، استصحاب کلی، اما این اثر نداره. لذا در قسم اول هم همین اشکال هست، بعد میام در قسم سوم هم باز ما همین اشکال داریم که اصل این استصحاب کلی که منقسم شده به پنج قسم، این به قول عوام سر بی صاحب میترسیم. استصحاب کلی من حیث و کلی، این را اسمشو میذارند این کلیه منطقی. احکام رو کلیه منطقی نیمده، رو خارجی. غسل کی واجب می شود؟ وقتی منی از این بیرون بیا. وضو کی واجب می شود؟ وقتی بول از این بیرون بیا. اما بول بیرون نیومده، نمیدونم منی بیرون نیومده، هیچ وقت غسل واجب نیست. غسل رو خارجه. خب نیومده دیگه، همون اشکال ما همونه، نیومده. نه، برای اینکه اما هازا آزاک، این اما هازا آزاک یعنی خاره کلی که نمیتونیم بگیم اما هازا آزاک. ازا همون مثال مرحوم شیخ بزرگوار اینه که تو خانه جزئی اما هازا آزاک، اما بقون او فیلون، و اما مشترک بین بق و فیل که دیگه تو خارج باشه. خب دیگه ما بخوایم اینجور الان استصحاب کلی که آقایون درست میکنن اینجوره که میگن ما یه فیلی داریم، این خصوصیه مستا، یه پشه ای داریم اینم مستا خصوصیه، یه مشترک بین فیل و پشه، این کلی استصحاب کلی کن. میگم خوب اون پشه خارجه، اون فیل هم خارجه. علم اجمالی هم میشه بگیم اما هازا آزا، اما ماورای این دو یه چیز دیگه داشته باشیم به نام کلی تو خونه تو خاره دیگه نداریم. این اشکال ماست که در استصحاب کلی ما نمیتونیم اسمش هم میذاریم کلی منطقی. بله احکام اومده رو کلی منطقی، حرفی نیست. بله احکام اذا قمتم الى الصلاه فصلوا یا اقیموا الصلاه، اذا وقتی دلوک شمس شد نماز بخونید، عظیم و صلاح اومده روی کلی من حیث و کلی، یعنی کلی منطقی، نمید رو خارج، برای اینکه خارج ظرف تنجیز تکلیفه، ظرف اینه که اون مأمور به ساقط بشه. اما حالا حرف در اینه که تو خارج ما کلی مشترک بین این فرد و اون فرد داریم یا نه؟ یعنی میدونم روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، بحث ما اینست که علاوه بر این دو یه چیز دیگه هم واجبه و اون مشترک بین نماز جمعه و نماز ظهر، میگیم اینا دیگه نداریم. ندیدم اشکال کسی بکنه، اما اشکال واردی است انصافا. لذا ما به استصحاب کلی حتی به قسم اول این اشکال رو داریم و اون این است که شما استصحاب چیزی رو میخواید بکنه که اصلا وجود خارجی نداره. اشکال مهمتر ما اینه، اینش که همه جا قبل از اون که استصحاب کلی بکنی اماره هست، اماره مقدم بر استصحابه، اونم اماره اماره علم نه علمی. برای این که تو همین نماز جمعه ببینید میگید یا نماز ظهر برام واجبه یا نماز جمعه، علم اجمالی منزد تکلیف، علم اجمالی میگه که هر دو. نماز جمعه وقتش تمام شده میگه نماز ظهر را احتیاطا باید بخونی به علم اجمالی. تو همون مثال بولمنی مختص شده نمیدونه حدث اصغره یا حدث اکبر، وضو میگیره حالا میخواد نماز بخونه، میتونه یا نه؟ نه. چرا؟ بود علم اجمالی میگه که باید غسل بکنه. لذا این استصحاب قسم دوم همه جا قبل از اون که استصحاب کلی بخوای جاری کنی اماره جلوتو میگیره، علم اجمالی. علم هم اسمش رو بذارید علم، اماره هم نگذارید، بالاخره چیزی که مقدم بر استصحابه. و در جایی که علم و علم تفصیلی و علم اجمالی و اماره و امثال اینا باشد که استصحاب جاری اینه. و یه جا نمیتونه پیدا کنی در استصحاب قسم دوم که علم اجمالی نباشه، و اصلا علم اجمالی این قسم دوم درست میکنه. باید بگیم محقق قسم دوم از استصحاب کلی علم اجمالیه. و بنابراین این که بخوای استصحاب بکنی با استصحاب بگی که نماز ظهر رو بخون، علم اجمالیت میگه نماز ظهر رو بخون. بخوای استصحاب کلی بکنی بگی محتسی، علم اجمالی میگه محتسی. در همون فیل و پشه مرحوم شیخ انصاری قبل از اون که استصحاب کلی بخوای بکنی، علم اجمالیت میگه که راجع به اون فیلم باید فکری بکنی، اگر حکمی هست باید بار بکنی. استصحاب لازم نی بگیم که حیوان در خانه بود الانم هست، پس بنابراین فیل آثار فیل باره. بگیم نه، قبل از استصحاب و اسمثبت و امثال اینا نمیدونیم فیل بوده یا پشه. پشه که نیست حتما، فیل نمیدونم هست یا نه، هست میگه فیل نیست، اما علم اجمالی منجز تکلیفه، میگه اگر حکمی باره باید بار بکنیم. این هم اشکال دوم ماست. و این اشکال دوم نیدم کسی بگی فضا چون که ند ندیگه دیگه وقتی اماره اومد باد، به قول مرحوم شیخ باد و پشست دیگه. وقتی که نه، من اماره نگفتم، اصل گفتم، گفتم اصل، اصل عقلایی. بالاخره تعیین، بالاخره تعیین وظیفه در ظرف شکه. وقتی علم اجمالی باشه ما شک نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری بکنیم. لذا همه جا قبل از اون که استصحاب کلی بکنیم، علم اجمالی ما منجز تکلیف ما. حالا بازم کتاب ها رو ببینید، از دیگران بپرسید، ببینید دو تا اشکال ما رو میشه رفع بکنیم. بله، دو سه تا اشکالم شده رو برای این، اما دو سه اشکال رو بزرگان هم اشکال کردن، مثل مرحوم آخوند در کفایه هم جواب دادن. اون اشکال هایی که کردن اینه، گفتن که این استصحاب جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای این که تو همین مثال فیل و پشه، پشه که میدونم نیست، برای این که اگه بوده مرده تمام شده. حالا خصوصیت فیل نمیدونم هست یا نه، و اصلی نیست که فیل نیست، خصوصیت نیست، استصحاب سالبه به انتبا موضوع میشه دیگه، شک ندارن. شما استصحاب کلی میخوای بکنی برای خاطر اینکه شک داشته باشی که آیا در خانه حیوان هست یا نه. وقتی شک داشته باشی وقت استصحاب کلی کن. اما ما نحنفی اون پشه را که میدونی نیست، اون فیل را نمیدونه هست یا نه، استصحاب عدم کونهی فلخاله، یعنی استصحاب عدم فیلیه، اونم نه دیگه شک نداری، میدانی کلی نیست. بنابراین اون استصحاب خصوصیت رفع شک میکنه برای شما، و استصحاب کلی را سالبه به انتفاع موضوعش میکنه. جوابی که مرحوم آخون و دیگران دادن، گفتن بله درسته، الا این که مثبته که شما خواهید بگید که خصوصیت نیست پس کلی نیست. میشه از مصفت، از مصفت حجت نیم. شما استثاب خصوصیت مخواهی بکنیم، پس عدم وجود فیل در خانه خوب استثاب جاریه، پس کلی نیست، این از مصفته و لوازم استصحاب، لوازم عقلی باره بر استصحاب نیست، به قاعده این که اصل مثبت حجت نیست. مرحوم آخون اینجا میگم دارد میشن، اما تو اصل مثبت که میرسند جواب اینجا را اونجا خودشون میدن، و اون این است که میگن که اگه لوازم جلی باشد یا خفی باشد از مثبت حجته و از جمله جاهایی که لوازم جلی است یعنی عرفی است همینجا، پشه را که میدونم نیست، فیلم که با استصحاب میدونم نیست، خب عرف میگه دیگه هیچ تو خونه نیست، لیسا که دار هیچی غیلی رو کن دیا هیچی، اونجا جواب اینجا رو میدن. حرف خوبیست دیگه که آقا این اصل مثبت رو بخواد جالی بکنی، میگه اصل مثبته پس بنابراین اشکال نداره که استصحاب کلی بکنیم، اونجا هاست که واسطه جلی نباشه، اما اگه واسطه عرف پسند باشه، عرف حسابی ببینه، اصل مثبت حجته. وقتی اصل مثبت حجت شد در مسئله ما اینجوره که حالا مثلا نمیدونه روز جمعه نماز جمعه برش واجبه یا نماز ظهر، وقت نماز جمعه گذشت که حتما نماز جمعه برش واجب نیست، حالا نمیدونه نماز ظهر برش واجبه یا نه، استصحاب عدم وجود، یه نماز ظهر برام واجب نیست و جمعه عرف میگه خوب بر دنبال کاره، اما عرف بگه که پس بنابراین کلی نماز بر تو واجبه، نماز بخون. لذا از مثبت اونجاها حجت نیست که لوازم به قول مرحوم آخوند لوازم یا خفی نباشد جلی نباشد، و اما اگر خفی شد جلی شد دیگه از مثبت حجته نسبا نحنفی، که انشاءالله اونجا میرسیم با مرحوم آخون میگیم آقای آخون این لوازم عقلی یا خفیس یا جلی یه واسطه اصلا نداریم، پس اصل مثبت همه جا حجته، ما قائلیم به این که اصل مثبت حجته. و به مرحوم آخوندم اونجا انشاءالله میرسیم میگیم که شما قبول داری، مثل این که قبول داری اصل مثبت مطلقا حجته، برای اینکه استثناء میکنی میگی اونجا که لازم خفی باشه عرفه از مثبت حجته، اونجا که جلی باشه از مثبت حجته، و مرحوم آخون میگه واسطه دیگه نداره، یا جلیس یا خفی عرفه. و علی کل حال ما که از مثبت حجت میدونیم که ایراد این آقا وارد انصافا دیگه، اینم این ایراد، ایراد مهمتر که تو کفایه هست مطالعه کنید تا فردا، گفتن این اصل سبب و مسببیه و و جایی که اصل سببی جاری باشه اصل مسببی جاری نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.